سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الملك والملكوت وذي العز والجبروت الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والمنان بفرائد النعم وعوائد المزيد والقسم. الصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق فجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإنها مفتاح و سداد و ذخيرة و معاد و عمران و بلاد و عتق من كل ملكة و نجاة من كل هلكة. بها ينجح الطالب و ينجو الهارب و تنال الرغائب. وقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بحثی رو که من دنبال می کردم بررسی بخل در قرآن. البته این اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه، یعنی اگر که ما عنوان بحث را بدهیم بخل در قرآن، مانع از این نیست که به سراغ بزرگان دیگر نرویم یا به مثلا سراغ روایت، حدیث یا نهج البلاغه نرویم. در حاشیه از نظرات و دیدگاه های اونها هم نسبت به بخل صحبت میکنیم و اونها رو هم نگاهش میکنم. اگر به یاد داشته باشید، آخرین باری که من در خدمت شما بودم که صحبت کردم، آیات 179 تا 182 سوره آل عمران رو مطرح کردم که 4 آیه است. 2 آیه بحث شد، یعنی آیات 179 و 180 رو بحث کردم که آیه 180 بحث روی این بود که ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم. گمان نکنن یا حساب نکنن کسانی که بخل میکنن نسبت به آنچه که خدا به ایشان عطا فرموده، این برای اونها بهتر است. نه، اون بدترین برای اونها، بهترین نیست. سویعسه یطوقون ما بخلو به، همون چیزهایی رو که نسبت بهش بخل کردن همون احاطهشون میکنه و دورشون رو میگیره. که یوم القیامه، این آیه 180 بود، بقیهش رها میکنم، خواستم تذکر بدم نسبت به قبل. و اما دو آیه بعدی مانده، 181 و 182 آل عمران رو امروز بحث میکنم با مطالب دیگری اگر برسیم. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنیا. خب یه گروهی در جوامع بشری هستند که حرفشون اینه و خدا میگوید که من حرف اونها رو شنیده ام. فعل ماضی به کار میبره، یعنی پیوسته خدا شنواست و این قول را میشنود. و این قول حتما نباید به زبان باشه، میتواند در ذهن انسان، در درون انسان چنین حالتی و صفتی پیش بیاید که اون صفت رو میتوان گفت قول، میتوان گفت گفتار. یعنی مثلا میگوین که این بچه که اونجا نشسته غذا نمیخوره روشو به دیوار کرده، حرفش چیه؟ حرفی نمیزنه، ساکته، ولی ما میگیم حرفش چیه؟ یعنی این نشستنش، رو به دیوار نشستنش یه قوله و حالا ما میخواهیم که این قول را بیان کنیم. پس خدا شنوای این قوله، یعنی این صفت و این حالت در انسانها ایست که این حرفشونه. قولشون چیه؟ که خدا فقیره، ان الله فقیر و نحن اغنیا. این در چه کسانی پیدا میشه؟ در کسانی که امروز الان از جمع ما بودن و هستن و یک کاری پیدا کردن و آمدنشون به اینجا موجب میشود که منافع اون کار رو از دست بدن. پس حضور در این نماز یعنی خدا فقیره، یعنی خدا نمیتواند از طریق این نمازش و این که ما بریم اونجا عبادت بکنیم، این دارایی و ثروتی که در غیبت از اینجا و حضور در اونجا به ما میرسد، این رو به ما عطا بکنه. پس خدا فقیر است، یعنی خیلی ساده براتون دارم میگم، پس خدا فقیر است و ما ثروت. خدا نمیتواند این نیاز ما رو در اینجا و حضور در اینجا برآورده بکنه، بلکه به ما آسیب میزنه، به ما زیان وارد میکنه، چون اون کار مهمتره. یک کاری داریم که باید اون رو انجام بدیم. این اگه بگیم حرفشون چیه که امروز اینجا حضور پیدا نکردن، حرفشون اینه که ما یک کار مهمتر داشتیم که در اون منافعی بود که اگر اینجا می آمدیم اون منافع رو از دست می دادیم. یعنی خدا شنید این حرف رو و این قول را که اینها گفتن که خدا فقیر است و ما اغنیا. سر حالا از ماضی که قد سمع الله میاد به آینده دور، یعنی نه با سوف که خیلی دور باشه، ولی با سر. سر نکتب و ما قالو، ما یادداشت کردیم، یادداشت خواهیم کرد آنچرا که گفتند. خب اینا کارشون چیه؟ و قتلهم الانبیا به غیر حق، اینا هم از اون بخت در میاد، از اون این خدا فقیر ما اغنیا، اینا از اون در میاد که انبیا رو کشتنشون به انبیا به غیر حق، به ناحق. خب به ناحق کشتن انبیا چطوره؟ یعنی این که حق نیست که ما هدایت انبیا رو و قول انبیا رو زیر پا بگذاریم. اگر این کار کردیم به ناحق پیامبران رو کشته ایم. یعنی کسانی میمیرن، کسانی کشته میشوند که اندیشه آنها و راه آنها و راهنمایی آنها کشته بشود. این میشه قتل انبیا. و این رو قبلا هم براتون توضیح دادم که در تاریخ عیسی کشته شده و دیگه پیامبر دیگری که الان یادم بیاد که کشته شده در ذهنم نیست. پس میگه قتلهم الانبیا، یعنی همه پیامبرها. خب پس خدا میگوید که حق اینها چیه و نقولو ما میگوییم ذوقوا عذاب الحریق، بچشید عذابی که سوزانندگی دارد. ببینید حریق، دقت کنید، صفت عذاب نیست. نمیگوید العذاب الحریق که شما بگویید که یعنی عذاب سوزاننده، نه، بچشید عذاب سوزندگی را. خیلی مهمه، عذاب سوزندگی یعنی یک حالت و صفتی در جامعه و در فرد به وجود می آید که اون صفت و حالت همیشه سوزانندگی دارد. پس این عذاب رو بچشید. چرا؟ چرا نتیجه چرا این کار رو میکنید؟ دالکن به ما قدمت عیدی کم. حالا مخاطب همه شده. این بدان جهت است که نتیجه دستاورد و رهاورد و عمل کرده شماست. و ان الله لیس بظلام للعبید. و اینکه خدا نسبت به کسانی که عبید باشند ستمگر نیست، یعنی به هر بنده ای ستم نمی کند. پس این قانون و مقررات نظام هستی است که اگر کسی از سنن الهی تخطی کرد، سنت های خوب، میفته در وادی سنت های عذاب آفرین الهی. هر دو سنت ها در ساختار نظام هستی قرار داده شدند و کسی نمیتواند از آنها فرار بکند. بیاییم در تمهیدات. تمهیدات عین القضات در یک بحثی که داره میکنه، خیلی جاها این صحبت هست و در کتاب های پدر هم وقتی نگاه بکنید میبینی جایی که صفات مذموم رو ذکر میکنن حتما بخل درش هست که انسان بخل بکنه از یه چیزی، از یه کار، از یک دهشی. و این دهش، بارها این رو تکرار کردم، همیشه ماده و پول نیست. یک وقت انسان از عمرش، وقتش، چشمش، زبانش، قدمش، اینها باید دهش بکنه که بخل میکنه. یکی میاد در خانه میگه یه مرافعه هست و اگر شما 10 دقیقه بیایید حل میشه. چرا من بیام؟ برای اینکه طرفین شما رو مرضی میدانن، شما میشید مرضی یا طرفین، و من میپرسم که این حرف رو گفتن؟ بله، اونا هر دو شما رو قبول داره. خب من بخل کنم تا این مرافعه به یه جای بدی و خطرناکی کشانده بشود. حتی در بدترش، حتی اگر مرضی و طرفین هم نباشن، انسان به امید اینکه بتواند مشکلی رو حل بکنه حتما نباید بخل بکنه. پس جزء صفاتی که مذمومه و همه حکما و قرآن هم که ما داریم ازش بحث میکنیم و عرفای ما برای تزکیه خواسته ام که جزء صفات مذمومه صفت بخل هم از انسان دور بشود. حالا به یک پاره ای از نوشته عین القضات در کتاب تمهیدات توجه کن. صفحه 102 شماره 144. ای عزیز، معذوری که هرگز، معذور یعنی که عذرش پذیرفته است، این رو میگن که شما برو اونجا بشین، شما نشسته نماز بخون، اینو میگن معذور. یعنی این که از این که ایستاده نماز بخونه یا از این که در این کار شرکت بکنه عذرش رو پذیرفتن، این رو بهش میگن معذور. شما میگید مرا معذور دارید، یعنی که عذر من رو بپذیرید تا من بشوم معذور، یعنی عذر به او داده شده. ای عزیز، معذوری که هرگز کاف ها یا عین صاد با تو غمزه ای نکرده است تا قدر عشق را بدانستی. تا، پس ببینید حرف این اینه که تو باید که از غمزه کاف ها یا عین صاد که اول سوره مریم است عشق رو گرفته باشی. عشق از اونجا در میاد. تو که نتوانسته ای غمزه این حروف به هم پیوسته بی‌معنا رو بفهمیم. ای عزیز، آفتاب که در کمال اشراق خود جلوه کند، عاشق را از آن قوتی و حظی نباشد. شما عاشق خورشیدی، اما اگر بخواهید مستقیم در نور خورشید نگاه بکنید، کور میشید. پس همیشه باید با یک ابزاری، با یک وسیله‌ای از آن نور بهره بگیرید، اگر که شما بخواهید که نور مستقیم کاف ها یا عین صاد رو بگیرید، کور میشید. باید از مریم بگیرید، باید نور قرآن رو از پیامبر بگیرید. خب شما حالا که دارید رانندگی میکنید و روتون به مشرق و خورشید توی چشمتون هست، نور خورشید رو میخواید، عاشقش هستید، چون اگه نباشه که جاده رو نمیبینید. ولی با نورگیر اون تابش مستقیم سوزان عشق خورشید به خودتون رو متوقف میکنید، حائل درست میکنید، ولی از تمام نور خورشید بهره میگیرید. خب یه راهنمایی خیلی خوبیست. پس دوباره میخواید. ای عزیز، آفتاب که در کمال اشراق خود جلوه کند، عاشق را از آن قوتی و حظی نباشد، و چون در سحاب خود را جلوه کند، قرار و سیری نیاید. خب وقتی هم پشت ابر بره، بازم اون نور نیست. پس هم باید بیرون ابر باشه، هم نباید که مستقیم بهش نگاه بشه. از مصطفی علیه السلام بشنو که میگوید ان لله 70,000 حجاب، خدا در 70,000 حجاب است. خیلی کم گفته. چرا ما باید همش عبادت بکنیم؟ صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا و بعد هم ذکر. یعنی هر کاری میکنیم با بسم الله، ببینید هر یک از این ذکرها باید یه حجاب رو برداره، یه راه رو باز بکنه و الا به درد نمیخوره. اِنَّ لِلَّهِ 70,000 حِجَابٍ مِن نُورٍ وَظُلُمَاتٍ. از این حجاب ها از اون نورگیر هاست که جلو میگیرن که نور خورشید مستقیم نتابه، و بعضی هاش کاملا تاریکی است. یعنی بعضی هاش نور خورشیده و بعضی هاش خورشید پشت ابر. لو کشفها لأحرقت سبحات وجههی کل من ادرکهو بصرهو. اگر که خدا این نور را منکشف سازد و بازش بکنه، حتما سبحات وجه الهی، اون سبحانیت روی خدا، پاکیزگی، روی پاکیزگی نور خورشید، نور خورشید دیگه بی هیچ حائل و رادعی بتابد. سبحات وجه هیچ کار میکنه، احرقت، میسوزانه. چیه میسوزانه؟ کل من ادرکه و بصره، هر کسی که چشمش به آن بیفته. خب این یه جایگاه و در واقع مقام ایستادن بنده است در برابر خدا. آیا ما به اونجا میرسیم که جرأت نکنیم به سبحات وجه الهی نگاه بکنیم و اینطوری زیر چشمی یواشکی به نور خورشید نگاه بکنیم؟ و همه ما همینطوری هیچ یک از ما جرأت نمی کنیم مستقیم به خورشید نگاه بکنیم، می دونیم کور میشه. پس انبیا، اولیاء الهی، اونهایی که راه پیمای این مسیر هستن، اونها هم با یک ابزاری خدا رو نگاه کردن و بعد اون نور رو به ما منتقل میکنه. پس ما میتوانیم بگیم اونها مثل این نورگیری هستن یا دستی هستن که ما جلوی چشمانمون بگیریم که اون نور مستقیم به ما نتابه و ما را نسوزانه. این روایت خیلی قشنگیست. میخوام بخل رو بگم، بخل، که اگر ما بخل بورزیم و نگذاریم که این نور بر روح ما، بر نفس ما، بر جان ما بتابد. انسان خیلی بزرگه، خیلی بزرگ و خیلی دوست دارم. من هم خودم هم یه مجموعه‌ای سالک بشن و واقعا با این نور حرکت بکنن. جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، که با اون نور در میان مردم حرکت بکنه و مردم از نور او استفاده بکنن و راه رو ببینن. یه بار دیگه میخونم: ان لله 70,000 حجاب من نور و ظلمت، لو کشفها لأحرقت صبحات وجهه کل من ادرکه بصره. این حجاب ها از نور و ظلمت خواص را باشد. خواص راه الهی پیوسته ظلمت ها رو تبدیل به نور می کنند. و حتی پیامبر انه لیقان علی قلبی فی کل یوم 70 لیقان قلبی و انی ساستغفر الله فی کل یوم 70 مره، من دلم تاریک می شود و در هر روز 70 بار استغفار می کنم. و 70 عدد کثرته. دل پیامبر هم تاریک میشه. من اصلا طبیعت دنیا اینه. پس نور و ظلمت پیوسته تا آخر که انسان بمیره وجود داره. هیچ کس نمیتواند بگوید که من الان در نور مطلق هستم و همه چیز رو میبینم و همه چیز رو میدانم. نه، در هر نوری که قرار گرفت باز یه ظلمتی پشتشه، اون رو هم باید حجاب ها رو پس بزنه که ان لله 70,000 حجاب. اینها برای غرور شکنی است، برای تکبر شکنی است، برای اینکه خدا به انسان اجازه ندهد که مبادا بیندیشد یا به حسبان آورد که اکنون من در جایگاهی هستم که دیگه هیچ عیبی ندارم و هیچ تاریکی در جلوی من نیست و همه جا نوره. نه، من نورن و ظلمت، این حجاب ها از نور و ظلمت خواص را باشد. اصلا مردم عادی که حالیشون نیست، نه نور نه تاریکی هیچ. اما خواص را حجاب های نور صفت های خدا باشد. اما خواص حجابشون چیه؟ اینه که مستقیماً چون به نور الهی نمیتونن نگاه بکنن، اون نور خودش حجاب میشه برشون. یعنی اون نور نمیذاره که پشت نور دیده بشود. اگر شما بخواهید پشت خورشید را نگاه بکنید، باید مستقیم بهش نگاه بکنید و نمیتونید، نابود میشید. پس نگاه ندید، میشه خواص. برای خواص خود نور الهی حجابه. خیلی جالبه. و عوام را جز این حجاب ها باشد، هزار حجاب باشد، بعضی ظلمانی و بعضی نورانی. ظلمانی، حالا صفات رو میگه، ظلمانی چون شهوت و غضب و حقد و حسد و بخل و کبر و حب مال و جاه و ریا و حرص و غفلت الی سایر الاخلاق ذمیمه. تو همه
بخونم یه بار دیگه صفات رو براتون نه حفظ کنید. میدونید که شهوت و غضب، حقد و حسد، بخل و کبر، حب مال و جاه و ریا و حرص و غفلت، که تمام اینها آیات متعدد در قرآن داره، ولی چون بحث من الان روی بخله دیگه سراغ اونها نمیریم و همه حکما به این صفات پرداخته ان و شما من تقریبا غیر از کتاب مغرب و هلال دیگه فکر نکنم کتابی از مرحوم پدر باشه که ذکری از این صفات توش نشده باشه. و حجاب های نورانی، اینا هم حجاب میشن، حجاب های نورانی چون نماز و روزه و صدقه و تسبیح و اذکار الی سایر الاخلاق الحمید. نماز صفته، جالبه، و حجاب هم هست، حجاب نورانیه، یعنی میتواند اونقدر این نماز منور بکنه قلب انسان رو که دیگه انسان به خودش هم نتونه نگاه بکنه. خیلی نورانیه. دریغا ندانی که چه میگویم، آفتاب الله و نور السماوات والارض، بی آینه جمال محمد رسول الله دیدن دیده بسوزد. کولت میکنه. به واسطه آینه، خورشید بندست توی آینه نگاه، به واسطه آینه، اینا اون مفهوم ها که اطیع الله و اطیع الرسول، این اینا خوب میفهمن یعنی چه ها، ما هم تو از روش میخونیم، نمیخوایم اینا بشیم چون واقعا نمیتونیم، خب ولی کوشش میکنیم، باید بکنیم. به واسطه آینه مطالعه جمال آفتاب توان کردن، علی الدوام، دیگه قهرم نمیشه، چشم دیگه نمیسوزه. و چون بی آینه معشوق دیدن محال است، در پرده دیدن ضرورت باشد. حتما باید بدانید پشت پرده معشوق است. حالا وقت معنا داره که پیامبر میگوید که انی احب من دنیاکم سلاسن، الصراط و النساء و الاهل، هر سه معشوقان پشت پرده. عطر همین عطره، ولی این چرا میگه خضوزی ندکم این در کل مسجد، که بدانی که خدا خوشبوست، خدا معطره و جلوه عشق خدا را میتوانی در زنان ببینی. میگه زنان رو دوست دادن جلوه گاهه عشق معشوقه. خب وقت حالا ببینید یه حدیث ها چه کارش میکنن، عرفا چه بهره ها ازش میگیرن و بعدم نگاه عادی بهش بکنید و چه همه مسخره میکنن. عاشقی منتها را پرده و آینه، جز کبریاء الله و عظمت خدای تعالی دیگر نباشد. عاشقی چیه؟ این که شما اون منتها یعنی خدا را در پرده و آینه ببین. اون منتها کیه؟ کبریاء الله و عظمت خدای تعالی. و این حدیث رو دائما، من واقعا دائما این کار بکنید، یادش باشید که من عرف نفسه رو فقط عرف ربه. کبریا و عظمت انسان اگر شناخته شد، هر یکی از ما مترصد باشیم که عظمت خودمون رو دریابیم، ولی موجب غرورمون نشه، خود ما عظیمیم، به عظمت خدا هستیم. پیامبر میگوید که ان الله تعالی یقول خلقت آدم مثلی، آدم رو مثل خودم آفریدم. حالا اینو از پیامبر روایت میکنه، آیه قرآن نیست ولی حقیقته، با آیات دیگر قرآن قابل اثبات. لیس بینهم و بین ان ینظروا الی ربهم فی الجنه الا رداء الکبریاء علی وجهه. در بهشت فاصله بین عبد و خدا فقط پرده کبریاء الهی است. پس اونجا هم این رو پدر نمیدونم، بحث خصوصی خوب داشتیم ولی فکر کنم در یکی از کتاب ها هم به طور گذرا یه اشاره بش کردن ولی خیلی عمیقه که آیا لقاء الهی یعنی این که ما خدا رو مستقیم میبینیم؟ هرگز. در قیامت هم این اتفاق نمیفته، اونجا پرده است، پرده کبریاء الهی است، خدا رو میبینیم، جمال او رو میبینیم ولی در آینه. خب بیاییم در روایت. یه روایت طولانی هست که در کافی هم آورده و فکر کنم 4 صفحه هست، خیلی قشنگ. امام زین العابدین مشهور بود، یعنی علی ابن الحسین، یعنی علی اصغر. یا علی اصغر دیگه نداریم، دو تا علی داشت امام حسین، علی اکبر به شهادت رسید، علی اصغر امام زین العابدینه. اینم این وسط حالا من توضیح بدم توی پرانتز، پس اون کودک و تیر خوردن به گلو و اینها اصلا همچه علی اصغری وجود نداشته که دو تا علی اصغر باشن، یکی امام زین العابدین باشه یکی اون بچه شیرخواره. پس این علی اصغر. این روایت از حقوق صحبت میکنه و حقوق همه رو میگه، پادشاه، مالک، نمیدونم رعیت، زن، شوهر، اولاد، دختر، پسر، همه رو میگه. حالا اینجا این که تو باید نسبت به زیر دستان خودت آگاه باشی، میگه و اما حق رعیتک بالعلم، حق رعیت تو چیه؟ فان تعلم ان الله عز وجل انما جعلك قیما لهم، باید بدانی که خدا تو را قیم بر زیر دستان قرار داده، یعنی باید کارهاشون رو به راه کنی. اصلا قیم یعنی اینا، نه اینکه امر و نهی و فلان، کارهاشون رو به راه کنی. خب چرا؟ فیما آتاک من العلم، برای اینکه علمش رو به تو داده، و فتح لک من خزائنه، و در گنجینه های خودش را به روی تو گشاده است. و اولین گنجینه که او درش رو باز کرده آگاهی توست. تو به جهت اینکه آگاهی بیشتر و علم بیشتر نسبت به زیر دستان داری، باید که امور آنها را روان ببخشی. خب فَإِنْ أَحْسَنْتَ فِي تَعْلِيمِ النَّاسِ، اگر تو در یاد دادن به مردم، آموختن به مردم احسان کردی، راه خوب را در پیش گرفتی، ولم تخرق بهم، و ظاهر سازی و دروغ پردازی نکردی. خرق فکر کنم 8 یا 9 معنا در لغت داره، اون معنایی که مال اینجاست خرق، مثلا میگن خرق عادت، یعنی پاره کردن عادت، عادت رو برداره، خرق سنت، مثلا از بین بردن سنت، پاره کردن سنت. پس اون معناش نمیخوایم، ولم تخرق بهم، یعنی اینکه برشون ظاهر سازی و دروغ پردازی نکردی، ولم تزجر علیهم، و اینکه اونها رو در تنگنا و سختی قرار ندادی، یعنی بهشون سخت نگرفتی. زادک الله من فضله، همین موزته ها، فقط هم خدا از فضل خودش به تو افزونی میبخشد. زادک الله من فضله، خیلی قشنگه، خیلی. یعنی من میبینم تو این نوشته ها چقدر از این خارجی ها جدید قدیم فلاسفه غرب یه جمله میارن که مثلا اون این رو گفته، وقتی آدم نگاهش میکنه ببینه یه جمله خیلی ساده است، در خود مبنا قرار میگیره، طوری هم نیست، اما وقتی بیایم توی این عبارات که از نهاد یک انسان هایی صادر شده است که حقا جامعه رو با نور الهی نگاه میکردن، اون وقت اینا رو کنار میزدیم. خب حالا شاید چون زبانمونم عربی نیست حرف داشت درست. حالا و این انت منعت الناس علمه، این منع هم بخله ها، این منع بخل. حالا اگر تو مردم را منع کردی از اینکه دانش تو را بیاموزن، و این انت منعت الناس علمک او خرقت بهم عند طلبهم العلم منک، یا اینکه ظاهر سازی و دروغ پردازی کردی برای آنها وقتی آنها آمدند که از تو دانش و علم بخواهند، کان حقا علی الله عز و جل ان یسلبک العلم و بهاءه، اون وقت بر خدا حق است، سزاوار است که خدا از تو سلب کند هم علم را و هم نور را. و علی رغم اینکه من خودم از نور اون علم که دارم بهره نگرفتم، ولی خدا شاهد است که بخل نکردم و منع نکردم، یعنی نگاه نکردم که چه کسانی با چه سطحی و پایه از دانش در برابر من نشستند، آنچه را که فهمیدم و نور درش دیدم در اختیار همه گذاشتم. و یسقط من القلوب محلک، و جایگاه تو را در دل مردم ساقط میکنه، یعنی تو را از دل مردم میاره بیرون. ما چی میگیم؟ میگیم که از چشم مردم یا از دل مردم انداخت، همینه که ببینید عیناً همینه. و یسقط من القلوب محلک، یعنی محل تو را در دلها ساقط میکند. فکر کنم خسته شدید، حرف زیاده، بقیهش بمانه. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.